هفته آقای اوباما زرنگی کرد و قبل از اینکه این طرح رو طبق قانون بفرسته به کنگره فرستاد به سازمان ملل، سازمان ملل تایید کرد. بنابراین به هیچ عنوان به توافق آسیبی نخواهد رسید اگر ما در مورد حقوق بشر صحبت بکنیم. به لحاظ حقوقی بحثی که من دارم اینه که ما میبایست دنبال راهکاری بگردیم که هست وجود داره، فشار سیاسی و نظارت جامعه جهانی رو بر حکومت ایران زیاد بکنیم، نه اینکه تحریمی بذاریم که کمر مردم بشکنه و مردم رو مجبور به همراهی با یک وضعیت بد، یک دیکتاتورشیپ بکنه. این مورد اول. و مورد دوم این که الان ما در دوره اصلاحات قرار نداریم، به دلیل اینکه مؤلفه تغییر وجود نداره. ما همون سپاه رو داریم که الان پروارتر شده، قدرتش چند برابر بیشتر شده، همون قوه قضاییه رو داریم که با جسارت بیشتر سرکوب میکنه و همون رهبری رو داریم که با همون دیدگاه‌های قبلی وارد عمل شده. اینا رو من نمیگم، آمارها میگه. شما نگاه بکنید ما در نیمه اول سال میلادی بیش از 700 اعدام در ایران داشتیم. ما هنوز دومین زندان بزرگ روزنامه نگاران در جهان هستیم. بنابراین مؤلفه تغییر نداریم. بنا به تجربه‌ای که در دوره اصلاحات شده، آفت این شرایط برای جامعه‌ای که دنبال تغییر و رسیدن به مدنیت هستن محافظه‌کاری است، بازدارندگی. برای اینکه بالای ملاحظه سیاسی رو داشته باشیم، بعضی میگن الان این رو نگید، ممکنه محافظه‌کاران در ایران واکنش نشون بدن، این حرفو نزنید، ممکنه رهبری ناراحت بشه، این حرفو نزنید، ممکنه سپاه واکنش نشون بده. این محافظه‌کاری آفت ایجاد میکنه. حرف نزدن از اون چیزی که باید گفته بشه انگیزه و امیدی هم که در حال حاضر وجود داره از بین خواهد رفت.
سلمان سیما که عضو شورای مرکزی دانشجویان و دانش‌آموختگان لیبرال در ایران است و پیش از این نیز زندانی سیاسی بوده و اکنون مقیم کانادا است، میگوید که مخالفت با توافق فعلی هسته‌ای به معنی آن نیست که راهکاری جز جنگ وجود ندارد.
تمام خوب از دید من که دنبال منافع ملی کشورم هستم، سه تا حداقل باید مشخصه داشته باشه. یک اینکه من هیچ وقت نمیدونم چرخش 6000 تا سانتریفیوژ دست جمهوری اسلامی چه سودی میتونه داشته باشه. این برنامه صرفه اقتصادی نداره و میلیاردها میلیارد پول نفت مردم ایران تو جیب روسیه رفت. دوم، توافق خوب باید در بردارنده حقوق بشر و حقوق شهروندی مردم ایران باشه. شما این رو در نظر بگیرید که در 6 ماه اول سال بالای 270 کافینت بسته شده. این رو شما در نظر بگیرید که گشت‌های ارشاد همچنان در خیابون هست. می‌بینید که 2 سال حکم زندان ناعادلانه به خانم بهاره هدایت داده میشه، سعید مرتضوی تبرئه میشه. و یک توافق خوب باید توافقی باشه که در بردارنده صلح باشه. اتفاقی که هم‌اکنون در سوریه داره اتفاق می‌افته و این سیل آواره‌ها و مهاجرها رو می‌بینیم که دل هر انسانی رو به درد میاره. به آمارهای سازمان ملل مراجعه کنید، بشار اسد 4-5 برابر داعش آدم کشته و این پول مردم ایران که صرف کشته شدن مردم سوریه بشه. حتی آقای روحانی پس از توافق بلافاصله اعلام کرده که امروز مردم غزه و فلسطین و سوریه و لبنان خوشحال هستن. یعنی به صراحت دارن میگن که این پولها کجا هزینه خواهد شد. این توافقی نیست در بردارنده صلح باشه.
در این برنامه کوشیدیم تا بازگو کننده دیدگاه گروه از منتقدان توافق هسته‌ای اخیر باشیم، آن دسته از منتقدانی که میگویند در این توافق حقوق بشر و منافع ملی نادیده گرفته شده است. در برنامه بعد به موضوع استدلال موافقان توافق هسته‌ای خواهیم پرداخت، آن دسته از موافقانی که فکر میکنند این توافق برای ایران مفید است.
گزارش بنیامین صدر بود در ویژه برنامه‌های توافق هسته‌ای وین به مناسبت 26 شهریور ماه، موعد نهایی بررسی این توافق در کنگره آمریکا. اما در ادامه همچنان مجله شامگاهی با شماست و این بار می‌خوایم شنونده برنامه‌ای باشیم که اون برنامه متعلق به خود شنوندگان رادیو فرداست. تا لحظات دیگر شما برنامه صدای شما صدای فردا رو خواهید شنید. من بگم که شما میتونید در ارتباط با مجله شامگاهی آنچه در این مجله شنیدید با ما در تماس باشید از طریق پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا که شمارش هست 2042-02-21-12-21-12. بیشتر از آنچه که در این بخش خبری شنیدید رو هم میتونید در وبسایت رادیو فردا با آدرس www.radiofarda.com پیگیری کنید و اگر با مشکل فیلترینگ رسانه‌ای روبرو هستید از proxy@radiofarda.com استفاده کنید برای ایمیل به همکاران من و دریافت فیلتر شکن. در ادامه صدای شما صدای فردا رو با هم بشنویم.
سلام به
کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی، من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما با شما خواهم بود. در برنامه امروز پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت رو از فرید پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا خواهید شنید و اطلاعات بیشتری درباره نحوه تماس با ما از طریق اپلیکیشن های موبایلی. و در این برنامه داستان پناهجویی مهراب، یکی از مخاطبان ما که حدود یک سال پیش ایران رو به سمت اروپا ترک میکنه. برنامه صدای شما هر سه‌شنبه ساعت 7:30 به وقت ایران پخش میشه که شما هم میتونید نظر و پیشنهاد و انتقادهای خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان ما در میون بذارید. میتونید از طریق آدرس ایمیل صدا@radiofarda.com با ما در تماس باشید و یا از طریق شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-21-12.
صدای شما صدای فرداست.
در برنامه های پیشین از شما خواستیم که اگر پناهجو و یا پناهنده هستید برای ما داستان زندگی خودتون رو بفرستید و از این هفته شما میتونید این داستان ها و روایت ها رو در برنامه صدای شما بشنوید و همچنین در وبسایت ما در بخش از نگاه شما هم در دسترس شما خواهد بود. بشنویم داستان پناهجویی مهراب، یکی از مخاطبان ما که از راه مجارستان خودش رو به اتریش رسونده.
۴۲ سالمه، حدود یک سال پیش از ایران حرکت کردم، 6 ماه پیش رسیدم اتریش. در ایران من شرکت داشتم ولی خب مجوزمو باطل کردن خاطر یه سری فعالیت مذهبی. من گفتیم مذهب اون این آقا، ما دین شما رو نمیخوایم. بار دوم که منو بردن گفتن که ما به خاطر معلولیت این بارم از چی نگذاریم، ولی میدونیم داری چی کار میکنی، ولی اگه دست از این کارا بر نداری مطمئن باش زندان و اعدام در آینده پیش روی شماست. دیگه من خودم احساس ترس کردم، گفتم تنها راش در رفتن دیگه، یعنی راهی نمیموند، چون من احساس میکردم آخر خط همینه دیگه، منم مثل اون بقیه باید برم زندان و حالا یا اعدام یا همون توم زندان. با اینکه معلول بودم، مشکلاتی داشتم، دولت محترم اتریش بدون نامه داد و منو دیپورت کردن باز به مجار، با اون وضعیتی که خودتون تو اخبار میبینید مجار چه خبره، و با هزاران مشکل امروز تونستم دوباره از مرز رد شم باز برگردم، چون اونجا دکتر مجار بهم گفت که این وضعیت تو نمیتونی اینجا تحمل کنی، حتی پلیسا بهم میگن تو نمیتونی اینجا بمونی، تو تنها راه اینه که دوباره بری. بعد میام اینجا اینا منو دوباره برمیگردونن، یعنی نمیدونم خودم هم واقعیتش ما تو محفوظ موندم این وسط که باید چیکار کنم. ایرانم که نمیتونم برگردم، یعنی برگردم ایران با برم زندان، اینجا هم که شبیه همون زندانه. چجوری اومدم؟ ماجراها داره. از یونان با قایق تو آب افتادیم، نزدیک بود غرق بشم چون شنا بلد نیستم، چون معلول از خانواده بر سراغ شنا اینطور نرفتم. 2 ماه یونان بودم تا تونستم بالاخره یکی پیدا کنم که باهاش بیام مقدونیه. برای اینکه از مرز سرب رد بشیم حدود 10-11 روز توی سرمایه وحشتناک و زیر برف و بارون و تو اون جنگلای رفتیم و برگشتیم و بالاخره تونستیم رد بشیم. شبی که رد شدیم 11 ساعت پیاده روی کردیم، از مرز سرب هم رد شدیم. بعد اونجا من دیگه یه نفر بود، اونم تا مرز سربستان به مجارستان. اونجا من چون مشکل داشتم و متاسفانه از گروه عقب موندم و گم شدم تو جنگل، با اینکه مردم اونجا همه مثلا از پلیس میترسیدن، من دیگه اون موقع فقط داده ها میکردم پلیس منو ببینه. بعد دیدم خونه یک کشاورزیه، رفتم در زدم، کشاورزی درو باز نکرد. گفتم خب حداقل زنگ بزن پلیس این کارو میکنه، گفت باشه بشینم بیرون. گفتم نمیذاری بیام تو، دارم یخ میزنم. گفت نه. ربع ساعت بعدش پلیس اومدن، به حضور 12 تا ماشین چراغ خاموش بی صدا اومده بودن، یه دفعه چراغ روشن کردن، مثلا اینو دارن تروریست میگیرن. ما هم رفتیم بیرون، دستمون گرفتیم بالا، گفتیم بابا ما یه مهاجر هستیم، یه قاتل نیستیم شما اینجوری یه دفعه حمله کردیم به این خونه. تو ماشین پلیس بردن اون. بعضی وقتا تو این مسیر دعا می‌کردی اصلا بمیری این چیزا رو نکشی. بعد دیگه بچه‌ها گفتن بابا خب بریم بالاخره شاید جلوتر یه اتفاقایی بیفته. من اومدم اتریش، بعد اتریش هم 6 ماه و حدوداً 4-5 روز ما رو نگه داشت. یه دفعه ساعت 5 صبح توی خواب من دیدم صدای میشتم همچی شما باز کردن، دیدم دو تا پلیس بالا سر من. گفتم خب شما باید دیپورت بشید. پلیسای مجار اومدن ما رو تحویل گرفتن رفتیم مجار. بعد گفتن خب تو با این وضعیت چجوری میخوای اینجا زندگی کنی؟ گفتم من دیپورت شدم چیکار کنم؟ بعد گفتم برو اینجا تو اصلا میمیری، یعنی نمیتونی تحمل کنی. بعد امروز هم دور برگشتم اتریش، ولی با این حال من خیلی امیدوار بودم که این راه رو بیام حداقل بتونم مابقی زندگیمو راحت زندگی کنم بدون ترس و بدون ترس از نمیدونم نیرو انتظامی پلیس اینا. اگه بازم میام نه دیگه، این مسیر رو واقعا اینجوری نه.
با هم شنیدیم داستان و روایت پناهجویی مهراب رو. در برنامه هفته آینده شنونده داستان دیگری خواهید بود.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. مانند همیشه فرد پتروسیان، سرربیر وبسایت رادیو فردا با ما در استودیو است. سلام فرد و خوش اومدی به برنامه صدای شما.
سلام بر تو آزاده و سلام و درود بر شنوندگان و کاربران رادیو فردا. در کنار خبرهای مربوط به توافق هسته‌ای که همچنان جزء پربیننده ترین خبرهای سایت رادیو فردا است، گزارش‌ها خبرهای متعددی در مورد زمین‌خواری، کوه‌خواری، کویرخواری و حتی دریاخواری بود که در روزنامه‌های ایران بازتاب داشت و در سایت رادیو فردا هم کاربران رو به خودش جلب کرد و ما کلی کامنت دریافت کردیم. آزاده اسدی در برنامه یک خانه یک زمین که از مجله‌های هفتگی رادیو فرداست به این مسئله پرداخته و در مورد دریاخواری برنامه‌ای تهیه کرده و در یک گوشه این گزارش ما می‌خونیم که دریاخواری بیشتر در جنوب ایران جریان داشته و به معنی خشک کردن بخشایی از دریا و ساخت و ساز در زمین‌هایی است که مسکونی و تجاری نبوده و قبلا آب دریا در آن جریان داشته، یعنی نوعی دستکاری طبیعت برای ساختن مرکز تجاری و مجموعه مسکونی و ویلا و مرکز خرید. و اگر شما هم نظر و کامنت و ایده‌ای در این مورد دارید، یعنی کویرخواری، زمینخواری، جنگلخواری و عواقب اون، میتونید به info@radiofarda.com بفرستید
و یا از طریق اپلیکیشن های موبایلی ما با ما در تماس باشید. میتونید علاوه بر وایبر و واتساپ از طریق اپلیکیشن تلگرام هم برای ما عکس، فیلم و مطالب خودتون رو بفرستید. شماره تماس ما 2 0 420 725 970 3 0.
یکی از مطالبی که بسیار پربیننده شد و کامنت های زیادی گرفت، مجموعه سرگذشت زبان هاست که توسط عباس جوادی از مدیران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی که دارای دکترای زبان شناسی تهیه و نوشته شده که همچنان ادامه داره و بخش ششم آن هم در سایت رادیو فردا منتشر شد. مطلب رویا کریمی مجد در مورد نیلوفر اردلان، کاپیتان تیم فوتسال زنان ایران که به دلیل مخالفت همسر نتوانست به جام ملت‌های آسیا برود. پربیننده‌ترین گالری عکس و فیلم مربوط به پناهجویانی بود که در مجارستان گیر افتادند و می‌خوان راهی آلمان بشند. فیلم‌ها و عکس‌های متعددی هم از حمایت از این پناهجویان در کشورهای مختلف اروپایی از جمله جمهوری چک نیز در سایت رادیو فردا منتشر شد که جزء پربیننده ترین گالری های عکس و فیلم رادیو فردا بود.
به پایان یکی دیگر از برنامه های صدای شما رسیدیم. من آزاده توکلی
و من فرد پتروسیان.
تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو می‌کنیم.
خدا نگهدار.